صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري،
اذان ظهر و افق کابل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو با درگاه مهربان عالم. تشکر که من و همکارانم را هم در دعاهایتان شریک می‌سازین. بخش بعدی برنامه ماده پخش است که به اتفاق شما می‌شنویم. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حاج آقا هاشمی اورزگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خداوند بر شما مؤمنان و همراهان گرامی این برنامه. ما در بیان پرواز روحی انسان به وسیله نماز اشاره کردیم به شباهت هایی که بین پرواز جسم انسان به وسیله هواپیما انجام می شود با پرواز روحی انسان به وسیله نماز. گفتیم که برای ارتباط خلبان با برج مراقبت و برج کنترل در همه پروازهای دنیا، خلبان فقط با یک زبان با برج مراقبت ارتباط برقرار می کند و اون زبان انگلیسی. اگر فارسی زبان است، اگر عربی زبان است، اگر فرانسوی زبان است، اگر آلمانی زبان است و اگر عربی زبان است، بر اساس این قانون بین المللی همگی با زبان یگانه و با زبان انگلیسی با برج کنترل ارتباط برقرار می کنند، اگرچه فارسی زبان هم باشند. به همین دلیل گفتیم که در نماز هم ارتباط نمازگزار با خدا فقط و فقط با زبان عربی انجام می شود و نماز را نمی شود با زبان فارسی خواند. بعضی ها می گویند خب ما به زبان فارسی چون تکلم می کنیم با زبان فارسی باید نماز بخوانیم. ما از این جهت به این نکته اشاره کردیم که گاه در یک مقرراتی خاصی می تواند زبان خاصی مورد پذیرش و رسمیت قرار بگیرد، مانند همین زبان بین المللی انگلیسی در هنگام پرواز با هواپیما. در عبادت حج هم ما همین گونه رو داریم که شروع احرام بستن حاجیان زمانی که از میقات محرم می شوند و برای اعمال و مناسک حج می خواهند آماده شوند، احرام را با این جمله آغاز می کنند: لبیک اللهم لبیک. نمی شود این جمله را به زبان فارسی یا به زبان ترکی یا به زبان انگلیسی یا به زبان دیگر گفت. زبان بین المللی اسلامی همین زبان عربی که در انجام عبادات ما موظف هستیم اون را انجام بدهیم و پرواز به وسیله همین زبان انجام می‌گیرد و اجازه پرواز به همین زبان داده می شود، اجازه فرود به همین زبان داده می شود و ادامه پرواز و ارتباط پرواز با مبدا و مقصد هر دو با همین زبان انجام می شود. یکی دیگر از شباهت های پرواز روحی و پرواز جسمی هم این است که قبل از پرواز نیازی به یک سلسله اطلاعات وجود دارد، مثلا اطلاعات نسبت به هواشناسی، اطلاعات نسبت به نقشه‌خوانی، جهت‌یابی و دیگر اموری که خلبانها باید اونها را دوره ببینند و آموزش ببینند. در عبادت هم همین گونه است، آگاهی های مقدماتی و اولیه لازم است که عبادت بدون علم و بدون آگاهی بدون مقدمات فاقد ارزش است و چه بسا انجام نمیپذیرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. در پناه ایزد متعال و کلام نابش قرآن کریم باشید. خدا نگهدار.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن يا نور يا نور.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب: ملت ایران در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی تسلیم نمی شود. بیانیه ایران و پاکستان: تروریسم در افغانستان تهدیدی برای امنیت منطقه است. و طالبان: رابط ما با جهان در حال گسترش است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت به افق روشن آینده دست خواهد یافت. با گزارش رادیو دری، حضرت آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از کارگران، هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تأکید کردند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت. ایشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های با گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و تصریح کردند غربی ها درباره هدف از وضع تحریم ها علیه ایران به دروغ مسائل مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین تناقض و بهانه های دروغین غربی ها به نمونه غزه اشاره کردند و افزودند از نظر آنها مردم تحت بمباردمان غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بیرحم صهیونیستی که در مدت 6 ماه نزدیک به 40,000 نفر از جمله چند هزار طفل را قتل عام کرده تروریست نیست. آیت الله خامنه ای با تاکید مجدد بر هدف اصلی آمریکایی‌ها از تحریم، یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی گفتند آنها می‌خواهند ثروت، آبرو و سیاست‌های ایران مانند برخی کشورها در دست آمریکا باشد، اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شوند. ایشان پیشرفت‌های تسلیحاتی را نمونه‌ای از تبدیل تحریم‌ها به فرصت خواندند و اضافه کردند این پیشرفت که یک جای خود را نشان داد، همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته را تولید کند. رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به تظاهرات ملت‌ها در حمایت از فلسطینی‌ها و برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حزب الله در سرک‌های اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم و بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و خاطر نشان کردند اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌ها از فلسطین حمایت می‌کنند. آیت الله خامنه ای کارگر و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند این دو عنصر اصلی مبارزه با آمریکا هر قدر بهتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهمتر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. ایشان با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور و تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. ایران و پاکستان در بیانیه مشترک وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. در روز پایانی سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان، سران تهران و اسلام آباد در بیانیه مشترکی با اشاره به وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند و برای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم ابراز تمایل کردند. دو طرف همچنین تعهد خود را به توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح آمیز، متحد، مستقل، عاری از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ابراز کردند. ایران و پاکستان در این بیانیه ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تاکید کردند که مشارکت بیشتر همه قشرهای مردم افغانستان در تصمیم گیری های اساسی و تقویت صلح و ثبات در این کشور منجر خواهد شد. این بیانیه با تأکید بر اهمیت تلاش‌های منطقوی و بین‌المللی برای تضمین امنیت و ثبات در منطقه، از سرگیری فوری فعالیت‌های گروه تماس افغانستان و سازمان همکاری شانگهای را برای حفظ ثبات و توسعه رابطه اقتصادی در منطقه خواستار شده است. سران ایران پاکستان همچنین تجاوزات و جنایات مستمر رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین و محاصره غیرانسانی غزه را به شدت محکوم کردند. آنان آتش بس فوری و بی قید و شرط، دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه برای مردم تحت محاصره غزه، بازگشت آوارگان فلسطینی و همچنین اطمینان از پاسخگویی رژیم اسرائیل در قبال جنایاتش را خواستار شدند. رئیس جمهوری اسلام ایران در اولین سفر خارجی خود در سال جدید صبح روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. در این سفر مقامات ایران و پاکستان در حضور سید ابراهیم رئیسی و شهباز شریف 8 تفاهم نامه همکاری امضا کردند. سخنگوی طالبان گفت حضور گسترده هیئت‌ها در افغانستان به معنای پذیرفته شدن طالبان از سوی کشورهای جهان است. با گزارش رادیو دری، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که سفر اخیر دیپلمات‌ها و هیئت‌های خارجی به کابل نشان دهنده آن است که این گروه به سطح گسترده پذیرفته شده و منزوی نیست. مجاهد در پیامی در ایکس نوشته است که در این اواخر کابل شاهد سفر شمار زیادی از نمایندگان دیپلماتیک و هیئت‌های خارجی است. او افزوده است که از این میان دیدار معاون سازمان همکاری اسلامی و هیئت همراهش و همچنین دیپلمات‌های کشورهای روسیه، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان و اتحادیه اروپا با مقام‌های طالبان قابل توجه است. سخنگوی طالبان گفته است برداشت بعضی ها که افغانستان دیگر منزوی و اقتصادش در حال خراب شدن است و مناسبات آن با کشورها تأمین شدن نمی تواند، این همه نادرست ثابت شد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با هیئت مالزیایی بر ریاست دکتر شازلینا بنت زین العابدین دیدار و ملاقات نمود. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با هیئت مالزیایی بر ریاست دکتر شازلینا بنت زین العابدین که به کابل آمدند دیدار و گفتگو کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس میگوید که در این دیدار دو طرف روی تجارت دو جانبه، برگزاری کنفرانس تواصل تجارتی جهت استحکام روابط تجارتی دو کشور، بیلانس تجارت افغانستان و مالزیا، ایجاد بازار محصولات افغانستان از جمله قالین، پنبه، سنگ‌های معدنی بحث و گفتگو نمودند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
تامین روابط با کشور مالزیا به نفع افغانستان است، چون کشور آسیایی نزدیک به افغانستان و همچنان کشور تولیدی و صنعتی هم است و علاقمندی با سرمایه گذاری در افغانستان هم داره و مارکت خوب هم برای افغان ها هستن که بر مواد خامی که با نیاز دارن معدن ها و اینا خوب قرارداد خواهد شد و در ضمن کشور است که مناسبات بلانس سیاسی با بلاک شرق و غرب داره، کدام تردید در این مورد هم وجود نخواهد داشت از طرف کشور غرب یا کشور همسایه که مشکل برای افغانستان ایجاد کنه. بنان اگر مدیریت شود و اقناد برسان داده شود و تشویق بیشتر شود، این در اقتصاد افغانستان مفیدیت بیشتر دارد.
همچنان بر اساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در پایان این دیدار با تاکید بر افزایش سرمایه گذاری از سوی کشورهای منطقه در افغانستان از سرمایه گذاران کشور مالزی نیز خواسته تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی کشور از جمله رحمت الله حسن بر این باورند که سرمایه گذاران مالزیایی علاقمند سرمایه گذاری روی معادن نفت و گاز افغانستان هستند.
مالزی ها در استخراج نفت و استخراج معدن دست بالایی دارد. در آسیای میانه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان در اینجا خیلی فعال است. یکی از علل و علاقمندی مالزی ها بر معدن و نفت و گاز افغانستان میخواهد سرمایه گذاری بکنه. اگر امارات اسلامی شرایط برشان آماده بکنه، همکاری جدی بکنه، مالزی ها در افغانستان سرمایه گذاری میکنه.
پیش از این هم این هیئت مالزیایی با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است و در مورد گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بحث و تبادل نظر کرده اند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت طالبان با شدیدترین الفاظ جنایات رژیم صهیونیستی در شفاخانه ناصر را محکوم و از جهان خواسته است جلوی جنایات بیشتر رژیم اشغالگر اسرائیل را بگیرند. گزارشی از ذبیح الله قریشی بشنوید.
حکومت طالبان با شدیدترین الفاظ جنایات رژیم صهیونیستی در شفاخانه ناصر را محکوم و از جهان خواسته است جلوی جنایات بیشتر رژیم اشغالگر اسرائیل را بگیرند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امارت اسلامی افغانستان با تأسف فراوان از کشف قبرهای دست جمعی در محوطه شفاخانه ناصر در شهر خان یونس فلسطین که این جنایات از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است مطلع گردید. پیدا شدن اجساد شهدا از محوطه شفاخانه ناصر که در میانشان زنان و کودکان نیز شامل می باشند بیانگر مظلومیت مردم بیدفاع فلسطین و عدم پابندی رژیم اشغالگر صهیونیستی به قوانین و مقررات بین المللی و ارزش‌های انسانی و بی تفاوتی و چشم پوشی جامعه بین المللی و جنایات اولناک رژیم غاصب صهیونیستی پنداشته می شود. وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان کشتار بیرحمانه مریضان، مجروحین و افراد ملکی و بی دفاع فلسطین را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده، ضمن اعلان حمایت از مبارزه حق طلبانه مردم فلسطین از بارگاه الله برای شهدا بهشت برین استعدان نموده، در سراسر جهان بالای آنانی که ضمیر زنده دارند صدا می نماید تا در جلوگیری از وحشت و بربریت رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین سهم بگیرند. رژیم تروریستی و کودکش اسرائیل با جنایات وحشیگری در طول بیش از 70 سال به ویژه در 6 ماه اخیر روی تمام قاتلان و جنایتکاران تاریخ از جمله هیتلر را سفید نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رهبر معظم انقلاب: ملت ایران در مقابل زورگویی و زیاده خواهی تسلیم نمی شود. بیانیه ایران و پاکستان: تروریسم در افغانستان تهدیدی برای امنیت منطقه است. و و طالبان، روابط ما با جهان در حال گسترش است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همونطور که در مشروع خبرها هم داشتیم، ایران و پاکستان در بیانیه مشترکی وجود سازمانهای تروریستی در افغانستان را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. در روز پایانی سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان، سران تهران و اسلام آباد در بیانیه مشترکی با اشاره به وجود سازمانهای تروریستی در افغانستان آن را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند و برای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم ابراز تمایل کردند. این موضوع را لحظات قبل با کامبخش نیکویی آگاه مسائل سیاسی مطرح کردم. لطفاً شنونده باشید.
سفر آقای رئیسی به اسلام‌آباد و به همین ترتیب یکسری نگران‌هایی که هم جمهوری اسلامی ایران و هم جمهوری اسلامی پاکستان نسبت به یکسری گروه‌های افراطی در منطقه داشتند، هم یک رویکرد زنگ خطری برای امارات اسلامی هست و همچنین یک در واقع گوشزدی بر این است که باید رویکردهای جدی نسبت به گروه‌های افراطی خاصتاً داعش و اینها در منطقه داشته باشند. این یک مسئله. مسئله دوم هم بیشتر تحولات حالا غربی آسیا هست که در واقع پاکستان بیشتر یک رویکرد حالا غرب محور دارد، یک استراتژی حالا نزدیک به ایالات متحده آمریکا با اینها هستند و جمهوری اسلامی ایران همچنین بیشتر در مناطق غرب آسیا حالا مصروف است. این دو تا مسئله در واقع پای جمهوری اسلامی ایران رو به پاکستان کشند و به این دلیل که حالا پاکستان در منطقه یک نقش بسیار برازنده دارد که نشود برخی از گروه های افراطی و گروه های توریستی که در خاک افغانستان و جاهای دیگری هستند یک تهدیدی به مناطق شرق ایران نباشد. از این راه اگر فکر میکنیم که تاثیر بسیار جدی و تحولات پسین در افغانستان و در آینده افغانستان شاید هم داشته باشند این رویکردی که حالا اینا اتخاذ کردن.
الزاماتش برای حاکمان کنونی کابل به نظر شما چی است؟
الزاماتشون برای این است که بعد یک اندازه رویکرد امارت اسلامی را نسبت به کشورهای منطقه باید نزدیکتر بسازه و کابل را متوجه می‌سازد که باید یک سری گام‌های را برگذارن که گام‌ها بیشتر رویکرد منطقه‌گرایی داشته باشن، یعنی یک نظمی در اینجا استوار باشد که بیشتر نزدیک به قدرت‌های منطقه و الزامات‌های منطقه باشد، خاصتاً حالا یک سری گروه هایی که به نحوه شاید غرب دنبال از اونها باشد که باید منطقه را به تلاش و مسئله امنیتی حالا ما واجب سازد. از این راه گذر هم جمهوری اسلامی را هم پاکستان متوجه شدن که باید طالبان و حاکمان فعلی پاکستان باید متوجه یک سری مواردی باشن که از خاک افغانستان و از واقع ساحه افغانستان مناطق مرزی و روی همگرایی منطقه‌ای تاکید بیشتر شود، هم در بود امنیتی و هم در بود اطلاعاتی و هم در بود اقتصادی فرهنگی و سیاسی. باید
جناب آقای نیکویی، در اعلامیه مشترک دو کشور پاکستان و جمهوری اسلامی ایران بر تقویت همکاری و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم تاکید شده. خب جمهوری اسلامی ایران یک تجربه موفق در غرب آسیا و در سوریه داشت در مبارزه با تروریسم. فکر میکنید که این جبهه‌ای که قرار هست بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این منطقه شکل بگیره باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه تا مقوله تروریسم در این منطقه هم خادمه پیدا بکنن؟
حالا محور مقاومتی که در غرب آسیا هست، حالا به استثناء از اینکه حالا یک گروه حماس و جهاد اسلامی در فلسطین ها هستند، حوثی ها هم که بیشتر حالا نزدیک هستند، ولی برخی از گروه های دیگری یک سری موازی و این محور در واقع سیاست های جمهوری اسلامی ایران را در از بین بردن گروه های افراطی در غرب آسیا موفق به درکشان بدل از اینکه هم به لحاظ موازی استراتژیکی هم به لحاظ موازی ایدئولوژیکی اینها نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بودند. ولی در مناطق شرق آسیا که حالا در محور مناطق پاکستان و افغانستان و حالا ایران جاها باشد یک اندازه شاید مشکل تر باشد، چون به لحاظ تکنیکی و استراتژیکی شاید جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان به دلایلی که حالا من قبلا تذکر دادم در مورد گروه های افراطی بلوچی که هم مخل بر امنیت پاکستان و مخل بر امنیت جمهوری اسلامی ایران هستند، اینها را نزدیک بسازند. ولی به لحاظ ایدئولوژیک یک اندازه مشکل هست، چون بسیاری از گروه های افراطی که در غربی آسیا هستند، خاصتا در این مناطقی که حالا ایران از ناحیه جغرافیای مثلا شرقیش تهدید می شود، یک موازی ایدئولوژیکی دارند. موازی ایدئولوژیکی بیشتر مخلی شاید بر دیدگاه های حالا رویکرده های جمهوری اسلامی ایران در منطقه باشد، ولی با آن هم تجاربی که در غربی آسیا جمهوری اسلامی ایران برای از بین بردن گروه های افراطی مثل داعش اینها داشته، فکر میکنم که برخی از دولت ها را شاید متوجه این بسازد که بعد ما از اون الگو و از اون رویکرد استفاده بکنیم، خاصتا جمهوری اسلامی پاکستان که در این مقاطع زمانی بسیار بسیار از نایه گروه های افراطی تهدید هست، و همین ترتیب جمهوریت های خرد و کوچکی که در آسیای مرکزی و جاهای دیگری هستند. این تجاربی که در غربی آسیا بر محور مقاومت حالا جمهوری اسلامی ایران تأثیر کرد و موفق به در آمد، چون در سوریه، عراق و جاهای دیگری، فکر می‌کنم به لحاظ استراتژیک می‌تواند که از این تجارب استفاده بکند. ولی یک متغیر دیگری که در این وسط شاید مخل در این رویکردها باشد همون رویکرد حالا ایدئولوژیک محور هست. شما بهتر می‌دانید رویکردهای ایدئولوژیک محور کمتر می‌توانند که به لحاظ استراتژیک گروه‌ها و دولت‌ها و در واقع قدرت ها را به همدیگر نزدیک بسازد. شاید ما به لحاظ استراتژیک در یک مقطع زمانی نزدیک شیم، ولی با آن هم من فکر میکنم که الگویا در واقع همون تجاربی که جمهوری اسلامی ایران در از بین بردن گروه افراطی داعش در مناطق غربی آسیا داشت، شاید در مناطق شرق هم پاسخ خوبی بدهد، به دلیل از اینکه هم افغانستان و هم پاکستان و هم جمهوریت های خرد و کوچک در آسیای مرکزی نا از ناحیه گروه های افراطی به وجه داعش تهدید می شوند، و این می تواند که یک رویکرد بسیار هم خوبی باشد.
از پنجم ثور روز مطبوعات در تخار گرامی داشت به عمل آمد. همکارم سمی خاوری گزارش می دهد.
از پنجم ثور روز مطبوعات در تخار گرامی داشت به عمل آمد. ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار از پنجمی ثور روز مطبوعات با حضور نمایندگان ادارات دولتی، مسئولان رسانه و خبرنگاران گرامی داشت کرد. شماری از مسئولان رسانه و خبرنگاران در این محفل با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی گفتند کار خبرنگاری و آزادی مطبوعات در این ولایت با محدودیت های همراه است که باید حکومت در خصوص رفع آن اقدام نماید. صبور تابیش مسئول یک رسانه محلی در تخار میگوید بر از تحولات سیاسی پسین در افغانستان با مشکل اقتصادی مواجه گردیده و کار و فعالیتش نسبت به گذشته محدود شده است. این مسئول رسانه محلی می افزاید نهادهای حامی رسانه و حکومت در قسمت رفع مشکلات اقتصادی و حق دسترسی به اطلاعات کار بنیادی انجام نداده اند. او اظهار امیدواری می کند که حکومت و نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان به بهانه روز مطبوعات به این چالش ها رسیدگی نمایند.
من بعد از تغییر نظام در افغانستان به خصوص در ولایت تخار رسانه های محلی سخت با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه هستند و 50% از رسانه های محلی امروز ما در تالقان نشرات شدن نداریم.
صدام حسین بشاش یک از خبرنگاران تخار میگوید فعالیت های رسانه‌ای نسبت به گذشته بهبود یافته، اما در موارد امنیتی با مشکل چون عدم دسترسی به اطلاعات مواجهند. او از حکومت میخواهد تا به این نگرانی پایان بدهند.
وضعیت عدم دسترسی نسبت به گذشته در ولایت تخار بهبود یافته، خوبتر شده، اما مشکلات امنیتی و مشکلات عدم مسئولیت در برابر خبرنگاران وجود دارد. امیدواری هایی است که مقامات به این مسئله توجه کنند و خبرنگارا بتونن فعالیت‌ها و کارهایشون رو به خوبی انجام بدن.
سید یاسین دهزاد رئیس اتحادیه ژورنالیستان در زون شمال‌شرق افغانستان ضمن تبریکی روز مطبوعات به خبرنگاران میگوید کار رسانه‌ای هنوز در برخی از ولایت‌های این حوزه با مشکل مواجه است و از حکومت می‌خواهد ضمن حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران به کار رسانه‌ای خوربت گذاشته و نیز به مشکلات چون عدم دسترسی به اطلاعات پایان بدهند.
امیدوار هستم هم حکومت هم مردم از خبرنگارا حمایت بکنند و از خبرنگارا عزیز می‌خواهیم که مسلک خوشانه تطبیق بکنند، بی‌طرفی، صداقت، خوشرویی، خوشگپی و با مردم صمیمی باشند.
در همین حال خلیل الله امینی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید از خبرنگاران و رسانه‌ها طبق اصول و مقررات حکومت کنونی حمایت میکنند و نیز در تلاشند تا به مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات رسیدگی نمایند. از پنجمی سور روز مطبوعات در حالی در تخار گنامی داشت گردیده است که از میان نزدیک به 15 رسانه دیداری و شنیداری نزدیک به 7 رسانه طی 3 سال پسین از فعالیت باز مانده و ده ها خبرنگار نیز شغلشان را از دست داده است. و از سوی دیگر آزادی مطبوعات در این ولایت با محدودیت های به همراه است و زنان همچنان اجازه کار در رسانه را دریافت نکرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بخش بعدی خبرها در ساعت 2 به وقت کابل خواهد بود. زورتان بخیر.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری در ایران 3800-226، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران. و پیامدهای کودتای هفت ثور در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم ها به فرصت به افق روشن آینده دست خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در دیدار هزاران نفر از کارگران هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی ها تسلیم نمی شود و با تبدیل تحریم ها به فرصت های پیشرفت و شکوفایی به افق روشن آینده دست خواهد یافت. ایشان صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی سابقه را غیر ممکن دانستند و تصریح کردند غربی‌ها درباره هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران با دروغ مسائلی مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین تناقض و بهانه‌های دروغین غربی‌ها به نمونه غزه اشاره کردند و افزودند از نظر آنها مردم تحت بمباران غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بیرحم صهیونیستی که در مدت 6 ماه نزدیک به 40,000 نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده تروریست نیست. آیت الله خامنه ای با تاکید مجدد بر هدف اصلی آمریکایی ها از تحریم، یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی گفتند آنها می‌خواهند ثروت، آبرو و سیاست‌های ایران مانند برخی کشورها در دست آمریکا باشد، اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شود. ایشان پیشرفت‌های تسلیحاتی را نمونه ای از تبدیل تحریم‌ها به فرصت خواندند و اضافه کردند این پیشرفت که یک جای خود را نشان داد همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته را تولید کند. رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به تظاهرات ملت‌ها در حمایت از فلسطینی‌ها و برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حزب الله در خیابان‌های اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم و بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام زنندگان خواندند و خاطر نشان کردند اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌ها از فلسطین حمایت می‌کنند. آیت الله خامنه ای کارگر و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند
این دو عنصر اصلی مبارزه با آمریکا هر قدر بهتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهم تر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. ایشان با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور و تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. خب، ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه امور سیاسی. جناب احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
بسیار سپاسگزاریم آقای احسانی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانات مهمی داشتن در دیدار هزاران نفر از کارگران. صحبت‌های اولیه شما را در ارتباط با این دیدار و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بشنویم. مسائل بیشتری را خدمت شما مطرح می‌کنم.
خواهش می‌کنم. نکته ابتدایی که به نظر میرسه در این رابطه این هست که 5 محور بسیار مهم رو مقام معظم رهبری در رابطه با کار و کارگری و مسئله تولید مطرح کردن، در رابطه با ارزش کارگر، وظایف دولت در قبال کارگر، وظایف کارگر و مشارکت مردم در تولید و جهش تولید و مسئله تحریم ها و بحث اقتصاد، جهش تولید و مشارکت مردمی به عنوان 5 محور اصلی در مقابل نظام سرمایه داری و اون به اصطلاح طرح استعماری و استکباری که اونها در نظر دارن برای اینکه جوامع اسلامی از جمله جامعه اسلامی ایرانی رو تحت تأثیر قرار بدن، این 5 نکته مبنای روشی کار و کارگر و همچنین عرضم به حضور شما که تمام عوامل دخیل در تولید هست برای اینکه بتوانن در مقابل طرح‌های استعماری بایستن که هم در ایران اسلامی میتونه کارکرد داشته باشه و هم در همه کشورهای اسلامی. حالا در ادامه انشالله دقیق‌تر در خدمتتون خواهم بود.
بله، خب ما دقیق‌تر با شما انشالله اینا رو بررسی خواهیم کرد، اما من یک سوال کلی بپرسم قبل از اینکه شما وارد جزئیات این بحث شوید. این که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال هاست که بحث اقتصاد را در اولویت برنامه‌ریزی ها قرار داده و مکررن در ارتباط با جهش تولید و جهش اقتصادی صحبت میکنن، شعارهای سال هم سال هاست که به حوزه اقتصاد اختصاص داره. در ارتباط با اهمیت این موضوع و این که چرا رهبر معظم انقلاب روی این موضوع تاکید دارن، صحبتهای شما رو بشنویم.
بله، همونطوری که دقت کردین در صحبتهای مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن که ما در یک خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داریم. یعنی تمام دنیای استکبار وقتی که دید در مسائل فرهنگی، در مسائل نظامی و سایر مسائل شکست خورده، تنها مسئله ای رو که به عنوان پاشنه آشیل یا نقطه حساس انقلاب اسلامی الان دارن معرفی میکنن مسئله اقتصاد هست، که اگر در این میدان بتوانن انقلاب اسلامی و ملت‌های مسلمان رو از پا در بیارن، خب در سایر میدان‌ها هم شکست خواهند خورد. لذا این نقطه بسیار حساس، مسئله جبهه اقتصادی و جنگ اقتصادی و البته کارگر و کارآفرین و همه کسانی که در مسئله تولید و کار دخیل هستند، در مسئله اقتصاد دخیل هستند، مبارزان این میدان هستند، همکارانی هستند که در این خط مقدم باید در کنار همدیگه دوشادوش همدیگه بایستن و دشمن رو در جنگ اقتصادی شکست بدن، که امروز ما باید با این دید، یعنی به دید جنگ اقتصادی به این ماجرا باید نگاه بکنیم. و اهمیت صحبت رهبری هم به همین قضیه برمیگرده که ایشون این واقعیت رو کاملا درک کردن.
بله،
فهمیدن عرصه جنگ اقتصادی هست و لذا شعارهای سال رو شما نگاه بکنید تماما شعار اقتصادی قرار دادن تا بتونن یک آرایش بسیار خوبی رو در همه جبهات اقتصادی در کشور ایجاد بکنن برای مبارزه با جنگ تمام عیار اقتصادی که امریکا و دنیای غرب بر علیه انقلاب اسلامی به راه انداخته.
بله، خب این میتونه سرمشق و الگوی برای بقیه کشورها هم باشه. یعنی افغانستان هم اگر بناست که در مقابل متجاوزین، در مقابل استعمارگران و در مقابل دنیای استکبار ایستاد شود، در کنار مسائل سیاسی و خیلی فرهنگی و مسائل نظامی، اگر اقتصاد قوی نداشته باشد طبیعتاً مجبور به تسلیم خواهد شد.
دقیقاً همینطور هست. همه ملت‌های مسلمان باید خودشون رو در یک جنگ اقتصادی با دولت‌های استکباری ببینن و البته خط مقدم این جنگ اقتصادی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هست، اما عواقب اون، عواقب این جنگ اقتصادی به سایر ملت‌های مسلمان هم برمیگرده که دولت‌های استکباری دنبال این هستن که هیچ ملتی و هیچ کشوری از جمله کشور افغانستان از خطوط استکباری و استعماری اونها به اصطلاح عبور نکنه، تبعیت محض داشته باشن، و برای اینکه بتونن این تبعیت محض رو در ملت‌ها ایجاد بکنن از جمله ملت افغانستان، قطعاً روی مسئله اقتصاد اینها انگوش گذاشتن و فشارهای اقتصادی رو بر ملت‌ها اینها افزون خواهند کرد برای اینکه بتوانن این ملت‌ها رو فلج بکنن. لذا اون به اصطلاح دستورالعمل ما در مقابل این سیاست استعماری باید رشد اقتصادی باشه. در همه زمینه‌ها ما باید بالاخره این رشد اقتصادی رو جدی بگیریم تا بتونیم در مقابل اونها بایستیم.
بله، شاید دلیل این که در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان هیچ کار زیربنایی اقتصادی در افغانستان انجام نشد و به محض خروج آمریکایی‌ها از افغانستان ما فقر اقتصادی بسیار شدید در افغانستان می‌بینیم، همین مسئله باشه.
دقیقاً آمریکایی که میاد 20 سال حکومت میکنه در افغانستان، حالا به صورت غیر مستقیم یا مستقیم، شما می‌بینید همه مسائلی که مربوط به تهاجم فرهنگی هست، شبیخون فرهنگی از جدی میگیره.
بله.
مسائل فرهنگی رو مورد تاخت و تاز قرار میده.
بله.
و ملت افغانستان رو به سمت مسائل بی اهمیت سوق میده. اما مسائلی که بنیادین هستن مثل مسئله اقتصاد رو به هیچ وجه من الوجو مورد عنایت قرار نمیده.
بله.
و به محض اینکه امریکا پای خودش رو از افغانستان بیرون میگذاره، ما شاهد فرو ریختن به اصطلاح مسائل نظامی افغانستان هستیم، مسائل اقتصادی همینطور تحت تأثیر قرار میگیره و امروز بیکاری و مشکلات اقتصادی یکی از معضلات بسیار مهمی هست که دامنگیر ملت شریف افغانستان شده.
لذا
میطلبه ما در مقابل حرکت اقتصادی اونها یک حرکت خودجوش و به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودن تحریم ها میتونه باعث یک فرصتی بشه به شرط اینکه ما تنبلی نکنیم.
بله.
ملت افغانستان هم روی پای خودش بیسته.
بله.
و در مقابل حرکت اونها یک حرکت خودجوش بر اساس فعالیت و جنب و جوش اقتصادی انشالله اگر سر دست گرفته بشه، ما شاهد شکوفایی افغانستان عزیز هم خواهیم بود
انشالله. خب بخش دیگه ای از صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی مثل همه صحبت هایی که در چند وقت اخیر داشتن بحث غزه بود و رژیم متجاوز صهیونیستی و حمایت غربی ها از رژیم صهیونیستی.
بله،
در خدمت شما هستیم. در ارتباط هم صحبت هایی رو بشنیم.
در رابطه با مسئله غزه و فلسطین، خب ایشون امروز یعنی دیروز فرمودن که مسئله حمایت از فلسطین جهانی شده.
بله.
و این مسئله فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست که دفاع از یک ملتی رو بخواد انجام بده، دفاع از یک گروهی رو، دفاع از یک مجموعه رو، نه. امروز همه دنیا متوجه شدن.
بله.
یعنی مسئله مقاومته، مسئله غیرته، مسئله مبارزه با ظلمه. اینکه اینها میخوان از خانه و کاشانه خودشون دفاع بکنن. مسئله پاگذاشتن روی فطریات توسط اسرائیل.
بله.
یعنی روی وجدان پا گذاشتن، روی فطریات پا گذاشتن و ظلم رو به نهایت رساندن و دیگه دنیا متوجه شده و اونها هم به جایی نخواهند رسید و قطعاً ملت‌های دنیا هم با این توجهی که پیدا کردن، با این عنایتی که پیدا کردن در کنار ملت فلسطین خواهند ایستاد و دنیا هم داره به این سمت پیش میره که
بله.
مسئله فلسطین فقط مسئله فلسطین نیست، مسئله کل جهان هست، مسئله زیر پا گذاشتن عدالت هست. اگر امروز اسرائیلی ها در غزه جنایت میکنن، خب اگر اینا قدرت پیدا بکنن فردا در کشورهای دیگه همین جنایت رو تکرار خواهند کرد. این هوشیاری جهانی ایجاد شده در ملت های به اصطلاح جهان، در بین مسلمانان و در بین حتی کشورهای اروپایی مقام معظم رهبری فرمودن که پرچم حزب الله رو مثلا در آمریکا اینها بلند کردن و پرچم امریکا رو امروز دارن آتش میزنن. خیلی جالبه، در خود ایالات متحده آمریکا پرچم آمریکا برای آتش زده میشه. ملت ها متوجه شدن که آقا مسئله ظلمه. و این ظلم امروز اگر در غزه اتفاق میفته، فردا ممکن آقا در خانه من، در سرزمین من و در جغرافیای من هم توسط ظالمان اتفاق بیفته. امروز اگر ما جلوی ظلم اسرائیل نیستیم، فردا هم نمیتوانیم در مقابل ظلم ظالمان دیگر از جمله همین ظالم امروز بایستیم. لذا این هوشیاری جهانی الحمدلله ایجاد شده، نرم افزار دفاع از مقاومت در جهان ایجاد شده. انشاءالله سخت افزار هم که داره میبینیم، این تسلیحاتی که امروز در منطقه بر علیه رژیم صهیونیستی به کار افتاده، در کنار این نرم افزار به زودی ما شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و انشاءالله همه ظالمان جهانی خواهیم بود.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای حسنی.
سلامت
باشین. انشاءالله خدا نگهدارش. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان عزیز شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. فردا هفتم ثور هست، برابر با کودتای سال 1357 در افغانستان که این کودتا زمینه تجاوز ارتش سرخ شوروی را به افغانستان فراهم ساخت که پیامدهاش تجاوز، جنگ، کشتار و آوارگی ملت را در پی داشت و بعد از این کودتا بود که هسته های مقاومت در افغانستان شکل گرفت. این کودتای ننگین سرآغاز بسیار وحشتناک برای تاریخ افغانستان بود و کلید بدبختی افغانستان از همین روز سیاه آغاز شد که تا به امروز نتایج تلخش ادامه دارد. در این کودتای خونین و در پی به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هزاران نفر از اندیشمندان، عالمان دینی، دانشجویان و جوانان افغانستانی دست جمعی اعدام شدند که تا هنوز پیکر بسیاری از اونا پیدا نشده و همگی در قبرهای دست جمعی دفن شدند. بعد از این کودتا بود که هسته های مقاومت در افغانستان شکل گرفت و مردم و مجاهدین برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و برای به دست آوردن استقلال در مقابل تجاوزگران و ایادی داخلیشان مقاومت کردند و سرانجام بعد از 14 سال مبارزه تانستن که ارتش سرخ شوروی را از کشور خودشان اخراج بکنند. بعد از خروج شوروی از افغانستان که در نتیجه که سرنگونی حکومت وابسته به او را هم در افغانستان به دنبال داشت، حکومت مجاهدین در 8 ثور سال 1371 در افغانستان روی کار آمد، ولی متاسفانه مجاهدین نتونستند از این فرصت استفاده بکنند و البته با دخالت‌های فراوانی هم که از سوی دشمنان اسلام صورت گرفت، نگذاشتند که حکومت جهادی در افغانستان شکل بگیرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با محمد داوود افشار، کارشناس افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی نوا و نخست، در مورد ماهیت حزب دموکراتیک خلق و عوامل کودتای هفت ثور پرسید.
خب همونجور که اشاره شد، کودتای ننگین هفت ثور به وسیله ابرقدرت شرق او زمان یعنی شوروی سابق، ایادیش در افغانستان صورت گرفت و سرآغاز انحراف جامعه افغانستان از مسیر توسعه و پیشرفت کردید. متاسفانه نیروهایی که به خدا و دین باور نداشتند و دین را افیون ملت‌ها قلمداد می‌کردند، اینا نه تنها مایه حکومت از اینا مایه سعادت و خوشبختی برای مردم افغانستان نشد، بلکه اوراق بسیار تاریکی را برای مردم افغانستان رقم زد که تا اکنون جریان داره. خب تبعات از او کودتای ننگین به هر حال چون جامعه افغانستان یک جامعه دینمدار و پایه‌های عمق باورهای